بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلوات بفرستیم. خب ما دیرو اون بحثای کلی قوا رو گفتیم، تونستیم سر خود قوا چیم. من اینجا یه اشاره به قوا میکنم، یه نکته ای هم از در مورد عقل عملی میگم، شاید اینا را قبلا گفته باشم هم در مورد عقل عملی شما، اما حالا برای اینکه مجددا یادآوری بکنم تو تحقیق یه وقت کردین به ذهنتون باشه و میریم سر این بحثای بعدی. خودتون میدونین که قوای نفس سه دسته میشن: قوای نفس انسانی، قوای انسانی، قوای حیوانی، قوای نباتی. قوای انسانی دوتا: عقل عملی و عقل نظری. قوای حیوانی ده تا، بلکه بیشتر هم هستن، ده تا مدرکن، فقط 13 تا باید باشن. یه دسته قوای مدرکن، یه دسته قوای محرکه. قوای مدرک هم دو دستن: قوای مدرکه ظاهری و قوای مدرکه باطنی. قوای مدرکه ظاهری که همه حواس ظاهری هستن که باشون آشنان، البته اینا اندام ها، چشم و گوش، اینا اون قوهی که با چشم میبیند اونو میگن قوه، و الا خود اندام را نمیگن. قوای حس باطنی هم که دو دسته میشن: مدرکه و معین ادراک. مدرکه وهم سا حس مشترک، معین ادراک خیال سا حافظه و متصرفه که بهش متخیل و متفکرم میگن. حس مشترک مالی صوری است که میاد تو حواس، یعنی صور سرمانه کنه. یعنی ما وقتی با یه چیزی برخورد میکنیم حس ظاهر صورتی ازش میگیره، بعد حس ظاهر این هم صورت هم میفرسه در حس مشترک. وقتی تو حس مشترک رفت تو از درک میشه، ما حالت احساس به اون دست میده، ولی اگر تو حس مشترک نرید و فقط حس ظاهر درک کنه اصلا ما احساس نخواهیم کرد. بعد وقتی که این صورت رفت تو حس مشترک، حالا هر صورتی باشه، بعد از حس مشترک میره تو خیال و قوه خیال نه حفظش میکنه، اما دیگه درکش نمیکنه، چون اگه بخواد درک بکنه باید همه چی یادی ما باشه، در حالی که ما اینطور نیست، خیلی چیزا یادمون نیست. بعد اگر دوباره خواست این درک بشه، یعنی یه چیزی ما یادمون بیاد، مثلا فرض کنیم ما دیروز با یکی حرف می‌زدیم، چهرهشو داشتیم نگاه می‌کردیم، امروز بخوایم چهرهشو یادآوری بکنیم، باید دوباره این صورتی که تو قوه خیال ما هست برگرده بیاد تو حس مشترک، وقت ما یادآوری برامون تحقق پیدا کنه. چرا؟ چون همیشه ادراک با چیز صورتی قوه مدرکه، نه با معین ادراک. خب این صورت که تو خیاله الان میخواد درک بشه، خود خیال که مدرکه نیست، پس باید با یه قوه در راکه درک بشه. اون قوه وهم که نیست، چون وهم که توی حسیه درک نمی کنه. پس قاعدتا این قوه میشه قوه حس مشترک. هیچ راهی دیگه هم ندارد، باید حس مشترک دوباره اون برگرده بیاد تو حس مشترک، وقت درک میشه و اون حالت تخیل به ما دست میده، یادآوری. این مال این دوتا. بعد قوه وهم هم که میدونین مال معانی است، میگن معنامون چیزی است که از طریق حس ظاهر ادراک ما ازش نداریم، مستقیم با حس باطن میفهمیم، مثل محبت، غضب، نمیدونم نفرت، دوستی، این چیز نفع، ضرر، این معانی این شکلی ها. و این معانی دو دستن، مثل صور، صور یا کلیان یا جزئی، معانی هم دو دستن، یا کلی یا جزئی. صورت کلی مثلا رنج صورت جزئی، مفهوم رنج صورت کلی میشه. معنام همینطوره، یه معنای جزئی داریم، معنای کلی. معنای جزئی یعنی همون معنا وقتی توی شخص خاصی هست، مثلا فرض کنیم محبت من نسبت به این شخص، یا محبت این شخص نسبت من، نه محبت کلی، این میشه معنای جزئی. کار وهم درک معانی جزئی است. بعد که این درک شد میره تو حافظه، یعنی حافظه همون نقشی رو برای وهم داره که خیال برای حس مشترک داشت. خب میره تو قوه حافظه. بعد اگر دوباره ما بخوایم یادآوری بکنیم، دوباره باید اینها از حافظه بیاد تو وهم تا درک بشه. بعد یه قوه هم هست، پس اون هم میشه معین ادراک، وهم هم میشه مدرکه. یه قوه هم هست به نام متصرفه که اینا نفس باش تصرف میکنه در همین صور معانی، صورتی به صورتی ذمه میکنه، صورتی به معنای، مثلا گرگ مهربون، فرسون دیدین تو این چیزا کارتون رو میارن گرگ مهربون، این در واقع یه متصرفه، یه صورت را با یه معنا دوتاش به هم چیز میکنه، زمه میکنه، یه چیز بسازه گرگ مهربون، یا از هم جدا میکنه وقتی که وهم اینه به کار میگیرد، برای همین تصرف در امور جزئی بهش میگن متخیله. وقتی که عقل اینه به کار میگیرد برای امور کلی، مثلا برای اینکه دو تا مفهوم بیاره دیگه، عرض شد قضیه تشکیل بده، دو تا قضیه رو بیاره دیگه قیاس تشکیل بده، وقتی بهش میگن مفکر. اینا میشه قوای باطنی. بعد قوای باطنی مدرکه. بعد قوای محرکه حیوانی هم که گفتیم دو دستن، یکی باعثن یعنی اونا که بر می انگیزن، یکی فاعله یعنی اونا که خود حرکت ما ایجاد میکنه. برانگیزاننده یعنی اونی که شوق ایجاد میکنه. ببینه یه وقت یکی یه جایی نشسته و شما را میکشنه به طرف خودش، نمیکشنه یعنی دستش دراز میکنه در این شما را فشار میاره، نه، به این معنا که یه محبت و شوقی در شما ایجاد میکنه که شما برای همشین راه میافته میرین اونجا. این میگن محرکه. اما محرکی که از طریق شوق و اشتیاق کار میکنه، نه محرکی که از طریق ایجاد حرکت دارد کار میکنه. پس این یه محرکه، محرکون که حرکت ایجاد میکنه. حالا قوای محرکم یا محرکه باعث هستن که شوق ایجاد میکنن یا نفرت ایجاد میکنن، که اونی که شوق ایجاد میکنن میگن شوق به مثلا رسیدن به یه چیزی ایجاد میکنه بهش میگن شهوت، اون که شوق به جدا شدن از چیزی ایجاد میکنه یا نفرت به تعبیر دیگه ایجاد میکنه اونو بهش میگن غضب. و محرکه فاعل هم یعنی اونی که واقعا اون نیرویی که تو عضلات هست و باعث میشه که مثلا دست و پای ما حرکت بکنه، اندامای ما حرکت بکنه، مثلا پلک چشم ما حرکت کنه، خود چشم حرکت بکنه، سر ما حرکت بکنه. اینا هم قوای حیوانی. بعد قوای نباتی هن که قاضیه و نامیه و مولدن. قاضیه اونست که دو کار انجام میده، یکی این که اون موادی که وارد بدن ما میشه از خارج، مثلا چیزایی که ما میخوریم، نون میخوریم، نمیدونم سبزی میخوریم، گوشت میخوریم، اینا که شبیه بدن ما نیستن، که همینطور که هستن که نمیشه جذب بشن، به تعبیر امروز باید فراوری بشن تا جذب بشن. و این فراوری کار دستگاه در واقع گوارشه، میره تو معده، روش چیزایی میریزه، بعد این مدته میمونه، بعد هضم میشه، بعد میره تو مرحله بعد، بعد میره تو روده کوچیک، اونجا چه اتفاقات میفته، بعد فضولاتش میره تو روده بزرگ. به این شکل است دیگه. وقت این فراوری که صورت میگیره تا این از این حالتی که مناسب بدن ما نیست به یه حالت در بیاد که بتنه ملصق متس به بدن ما، جزء به بدن ما بشه، سلول بشه یا غذای سلول بشه، اینو بهش میگن قوه قاضی است که این کار میکنه. این یه کارشه. کار دیگرش نیست که این غذا را میرسنید به اونجا وای که باید برسنه. مثلا فرض کن بعضی چیز بدلی مادر تحلل، یعنی بعضی چیزا تحلیل رفتن از بین رفتن، الان باید جایگزین شن، جایگزینش میکنه. این کار قوه قاضیه. کار قوه نامیه این است که همین قضایی که قوه قاضیه درستش، وقت طبعا میتونه حد بزنید که قوه قاضیه چون سلولای بدن ما فرق میکنن، مثلا جگر ساختمانش غیر تحال است، تحال غیر مثلا قلب است، قلب غیر مثلا مغز است، پس باید اندام های مختلف قوه های قاضی های مختلف داشته باشن که هر چه دو قضا رو مناسب خودشون در بیارن. بعد وقتی که این قضا جذب شد و بدل مایت حلل تأمین شد، باز قضای زیادی هست تو بدن. کار قوه نامی است این قضای زیادی ها میارد و به صورت هماهنگ در بدن پخش میکنه، یعنی نمیذارد این قضا وارد یه اندام بشه فقط اون اندام بزرگ شد بقیه اندام ها کوچیک بمونه، نه، طور اینو پخشش میکنه که این بدن در طول و عرض و عمق به نسبت درستی با هم تأثیر بشه، رشد بکنه و یه بدن متناسب در نهایت به وجود بیاد. و بعدش کار قوه مولده است که این میاد یه مقداری از عرض میشود که همین مواد بدن موجود را که موجود که این قوه شست میگیره و به صورتی در میاره که این مناسب است و بالقوه میتونه اگر با عرض می شود که مواد بدن مثلا اگر ماده نر یا نرست با ماده ترکیب بشن، در مجموع موجود دیگری شبیه هم موجود به وجود بیاد و این نسل ادامه پیدا بکنه، به اصطلاح برای بقای نوع است. اون دوتا برای بقای شخصن، این برای بقای نوع است. این فعل جمله قواست که گفتم، نمی خواهیم بگم بل جمله، حالا مثلا خیلی روش بحث کردن، رو هر قوه جدا جدا. رو مثلا فرسون قوه ابصار شاید 60 صفحه 70 صفحه ابن سینا تو نفس بحث میکنه، خیلی مشکل بوده تحلیله. رو سم بحث میکنن، صوت چی چیه، صدات چی چیه، اسم پژواک چی اسم، نمیدونم چی تو ما جهت صوت هم میفهمیم، آیا صوت در بیرون است یا در گوش ماست. این چیز چیه امرو مطرح است که ما در بیرون صوت نداریم. اگر کسی درختی در جنگل بشکند و انسانی یا حیوانی نباشد صدایی نیست، اگر انسان باشه صدا است. یعنی وقتی شی کسی موج که ایجاد شد بیرون موج این تو گوش ما صوت داره. همین مطرح بود است برای فیلسوفای قبل ما که آیا صدا در گوش من ایجاد میشه، رنگ در چشم من ایجاد میشه، در بیرونم رنگ هست، رنگ بیرونی من دارم میبینم. خود ابن سینا اصلا خود نفس شفاهی رو مطرح میکنه و میگه مشکلم هست، میگه جواب این سوال خودش اقرار میکنه جواب این سوال جواب مشکلیه و اینا معتقدن نه در بیرون هست و ادله هم میارن در مورد صدا، مخصوصا خیلی ادله میارن که به این دلیل به این دلیل صدا باید در بیرون باشه صرف نظر از اینکه ما در بیرون میارن. حالا دلیل درست یا نه کار ندارم، ولی تک تک اینا رو اینا بحث کردن، سمع و لمس و بصر و چشایی و واسطه هایی که میخواد تو چشایی باید چه اتفاق میفته. بعد من سر قوای باطنی، قوای باطنی هم مفصل یکی یکی بحث میکنه همشا. بعد هم میرن سر عقل عمل یا عقل نظری یا مراتب هر کدوم اینا، یعنی قوا رو خیلی مفصل بحث میکنن. همه کتاب هم معمولا این کار میکنن. حالا اینا رو ما دیگه نیاز نیست اینجا بحث بکنیم و روش کار کنیم. منتش اون چیزی که در مورد عقل عملی و عقل نظری میخواستم بگم اینه. ببین عقل عمل و عقل نظری که قوای نفس انسان، یعنی در برای میگن بهشون انسانی که در غیر انسان هست، اینا نیستن، مخصوص انسان هست. مثل قاضیه و نامیه و مولده که اینا تو حیوان فقط همینا هستن، غیر از اینا نیستن. وقت بهشون میگن نباتی، اون دوتا رو میگن انسانی، این دوتا رو میگن نباتی. حالا میگن عقل نظری مبدا انفعال نفس است از عالم مافوق، یعنی ما وقتی که میخوایم یه مفهوم کلی را درک بکنیم، خب این باید از عقل فعال از عالم بالا در نفس ما ایجاد بشه و اون باید افاضه بکنه. حالا که اون باید افاضه بکنه، پس نفس ما میشه منفعل و دریافت کننده، عقل فعال میشه افاضه کننده و افاضه کننده. خب نفس ما چون میخواد دریافت کنه و بپذیره، قبولش دیگه میخواد بکنه، پس یه مبدع قبول میخواد. گفتیم هر چیزی که منفعل میشه از چیز دیگری طبق برهان قوه و فعل، گفتیم هر چیزی که بالقوه است و بالفعل میشه، این از اون جهت که بالقوه است یه چیز میخواد برای چه مبدع قوهش باشه، یه چیز میخواد مبدع فعلیت، نمیشه این دو تا مبدع یکی باشن. حالا برهان درست یا غلط کار ندارم، ولی اینا قبول دارن. خب پس تو نفس ما، خود نفس ما چه یه امر بالفعلیه، الان اون چیزی که من بهش میگم من، الان یه چیز امر بالفعل یه موجود است، خواص داره، آثار حیات داره، ایجاد میکنه تو بدن نه. در این حال بالقوه عاقل این صورت و این صورت و این صورت هم هست. خب اونی که مبدع قوه است نمیتونه هم باشه که مبدع فعل است. پس معلوم میشه یه چیز دیگه تو این نفس هست به جای اون هیولای اولا که تو اجسام بود و کار اون هیولای اولای اجسام این بود که این اجسام بالقوه بودن. این الان من میدونم که اگر بسوزنم تبدیل میشه به خاکستر، پس این بالقوه خاکستره. خب این الان چیزی که اجازه میده تجویز میکنه که من اینو وقتی میسوزنم خاکستر بشه، اینست که توش میگن یه هیولا هست و الا اگر صورت جسمی تنها بود هیچ کارش نمیشد بکنه، ثابت ثابت بود، همین بود که بود، هیچ گونه تغییری، نه تغییر عرض، نه جوهر پیدا نمی‌کرد، نه جا به جا میتونست بشه، رنگش عوض بشه، نه شکلش. همه اینا که می‌بینیم میتواند اون باشد، میتواند اون جا باشد، میتواند این رنگ باشد، میتواند این شکل باشد، میتواند برای جرد به اون هیولایی که تونه. خب تو نفس ما میگن همینطوره. این که من الان عاقل مثلا بسیاری از سوال نیستم، بعد اونا میان تو من عاقلشون میشم، میتونم فلان چیز بفهمم، میتونم فلان چیز بشم، میتونم ریاضیدان بشم، همه این میتواند برای جرد به یه هیولایی که این تو نفس ما باید باشه. اون هیولا رو بهش میگن عقل نظری. پس کار عقل نظری اینست که نفس را برای مستعد دریافت صور عقلی از عالم مافوق میکنه. این کار عقل نظریه. مراتبی هم براش در نظر گرفتم، مرتبه هیولانی که بعد انشالله توضیحش میدیم، مرتبه عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل مصطفی، که اینا رو ما فعلا باش کار نداریم. بعد عقل عملی کارش چیست؟ عقل عملی کارش نیست که همونطور که عقل نظری ما را با عالم مافوق مرتبط میکرد، عقل نظری ما را با عالم مادون، عالم مادون که اون خصوص بدن خودمون میشه، چون نفس ما مستقیم با هیچ جسم جز بدن ما ارتباط نداره، با هر جسم دیگری در عالم طبیعت بخواد ارتباط برقرار کنه باید از طریق بدن ما این کارو بکنه، والا خود به خود بدون وساطت بدن نمیتونه. پس تا میگم عالم مادون یعنی هم بدن فعلا اولا و بذات، بعد از طریق بدن سایر اشیاء. میگن عقل عمل اون است که واسطه بین نفس و بدنه، یعنی نفس این قوه را به کار میگیرد تا در بدن تصرف کنه. آیا هر نوع تصرف؟ میگن نه، تصرفات انسانی و الا حیوان هم در بدنش تصرف کنه این نیرو نداره. به تعبیر دیگه میگن عقل عملی مبدع فعل است نه انفعال. نفس انسانی به توسط این قوه بدن را به کارهای انسانی وار می‌دارد. حالا منظور از کارهای انسانی چیه؟ مقصود از کارهای انسانی خصوص کارهایی است در انسان که مشروطن به تصمیم گیری و انتخاب بر اساس داده‌های عقل نظری و به اختصار مشروطن به تفکر. ببینید قلب مادرت می‌زنه ولی ما فکر کردیم، ما مثلا گفتیم خب این به نفعمون نیست، وقت قلبمون دارد میزنه، ما بخیم و نخیم قلبمون دارد میزنه، دست ما نیست. معده ما وقتی غذا میره تو شروع میکنه فعالیت کردن، به اراده ما نیست. مغز ما کار میکنه، به اراده ما نیست. ولی یه کارهایی داریم به اراده و اختیار ماست و ما تو این کارها فکر میکنیم. یعنی الان که شما بلند شدین صبح جمعه اومدین از خونتون اینجا فکر کردین چه خب من برم، یعنی اول تصور کردین بعد اومدین روش فکر کردین چه جمعه از اینجا بخوابم راحت مثلا ساعت 9 بعدم وقتم یا کار عقب افتادن میکنم یا برم مهمون یا برم پارک یا برم چه، بالاخره یه مقداری تصدیق تو ذهنتون بوده اینا رو با هم جفت و جور کردین، آخر کار به این نتیجه رسیدین که این فعل که امروز من این ساعت بلند شم از خونمون برم دفتر تبلیغات و سر این کلاس بشنم، این فعل به خصوصا این به نفع من است. اینه که گفتن شوق پیدا کرده، این قوه شوقیه، شوق در این ایجاد کرده، شوق چه پیدا کردین دنبالش عرض میشه و چه حرکت ایجاد شده. افعالی که این شکلی است، یعنی شما افعال انسانی است، حیوان اینو افعال نداره. حیوان تفکر نمیکنه یه چیزی بیاشنه فکر بکنه این کار بکنه میاره، تا گفته میکنه، تا تصور کرد میکنه. بیچاره دیدن شما این بچهای کوچیکا هیچ فکر نمیکنن رو که من اینا مکرر دیدم یه کاری شما میترسین بچه نکنه، مثلا مامانش میترسه که حالا یه وقت حالا وایسه تو نماز یه وقت نکنه مثلا یه میل تا چت دفت دسترس باز میکنه بکنه تو این پریسا، میگه یه وقت نکنه تو همون وقت فرو میکنه میره تو اونجا، یعنی اصلا فکر نمیکنه چه درست یا غلط، تصورش چه کار انجام میده. حیوان هم همینطوره، حیوان تصورش چه میکنه. چند شب پیش بود چه نشون میداد چه یه سری گوسفند رفته بودن توی مزرعه گندو، 200 تاشون مرده بودن از شدت پرخوری، اینقدر خورده بودن که مرده بودن 200 تاشون، چون گفت 70 میلیون تومان ضرر خورده است به طرف به گوسفند داره، چون اینا میخورن بعد میگه یه گازی توشون ایجاد میشه که خفشون میکنه، اینقدر میخورن تا این گاز خفشون میکنه. یعنی دیگه تصور ما که اینطور نیستیم که ممکنه ما هم یکی باشد، مثلا فرض کنین که شکم باره شده باشه یه هنچال داشته باشه دا. که میگن به طرف گفتن که آقا یه سوم مال غذاست، یه سومش مال آبش، یه سومش مال نفس، گفت حالا ما میخوریم تا پر شد، آبم جا خودش رو واسه نفس هم خواست بیاد خواست نیاد، ما کاری باش نداریم. حالا این آدم ها این شکلی بذارین کنار، ولی آدم های طبیعی ممکنه یه غذای خیلی دوست بداره ولی میگه خب نفخ میکنن دیدین نمیخوره دیگه، چاق میشم دیدین الان خیلی پرهیز میکنم چاق میشم بدرخ میشم یا برام ضرر داره. چرا؟ ما وقتی فکر میکنیم که درستش این غذا الان خوشمزه است، ذائقه مامون رو میطلبه، درستش، ولی که ما فکر میکنیم میبینیم این گار جور در نمیاد، ضرره بعدی داره، در مجروبه این نتیجه میرسیم الان در این ساعت این غذایی که جلو من است فعلا نخورم، قوه غذا به کار میفته محکم جلو این کار میگیره، چون اراده میکنی نمیکنی. چرا؟ من نگفتم عقل عملی کارش چیه، دارم این کارهای انسانیه میگم تو مشکلات عقل عملیه بگم، نمیخوام بگم کار عقل عملی میکنه، فعلا مشکلاتش میاد. و حالا ببینیم وقتی ما داریم فکر میکنیم اتفاق میفته، اولا باید تصور بکنیم اون کارو. حالا یا تصور جزئی یا تصور کلی. مثلا تصور میخواین امروز برین کباب بریون بخرین بخورین، تصور بریون نمیکنین، این تصور کلیه. وقتی جلوت نفس دارین میبینین حس میکنین، وقت تصور جزئی. پس اول هم باید تصور بکنین، بعد که تصور کردین بعد یه سری قضایی رو بغل هم بچینین که این بریون وقتی خورده میشه از لذیذه، بعد این بریون این خواص رو دارد، یه سری مقدماتی میخواین کلی و جزئی بغل هم بچینین تا به یه نتیجه برسین که این کارو بکنین یا نه. اون مقدماتم کلیاشه که عقل نظری بهتون میده این کار نافع است. مثلا فرض کن خوردن بریان نافع است، بریون مفهوم کلی، خوردن مفهوم کلی، نافع مفهوم کلی، اینا باید قوه عقل نظری به شما بده. حالا یا از طریق تجربه به این نتیجه رسیده یا عرض کرد مبدا به نحو دیگه، به هر حال قضیه کلی، تصور کلی کار عقل نظریه. خب اونا اون میده تصورات جزئی هم که یا وهم میدن، حس مشترک غیر چیز هم باشه که وهم میده. حالا سوال اینست که سوال اصلی اینه عقل نظر، عقل عملی میون چی کاره که این فیلسوفا مطرحش کردن. وقتی میگوی میگن که تصدیق به نافع بودن یا زار بودن به عمل اختیاری، تصدیق جزئی کارمونه. یعنی این که شما الان میگون من این بریان را نباید بخورم، این بریان به خصوص که الان جلوم هست را، همینا که دارم میبینم این را میگون اینه نباید الان خوردن فعلی انجام بدن، یه چیز جزئی روش حکم میکنین که مربوط به عمله و عملم انسانیست با تفکر میگن این کار عقل عملیه. حالا همینجاست که اشکال پیش میاد. چرا؟ اولا خود فیلسوف مثلا بهمن یار صریحا نمیگه، میگه عقل عملی اصلا مدرک نیست، عقل قوه عامل است نه مدرک، اصلا ادراک نداره، در حالی که ادراک بهش نسبت نداره. از خود ابن سینا اینا برمیاده که میگن مدرک نیست، یعنی خود اونا میگن اون عامل است، مثل محرکه یه تون حیوانی یا اینا محرکه یه انسانی است. خب اگر این قوه عامل صرف از شما ادراک بهش نسبت میده، ادراک انفعال است از دیدگاه شما، عمل فعل است، شما میدونید الان به این انفعال نسبت میده، این یه مشکل. به تعبیر دیگه شما هر قوه ای که دارین باید یه کار به خصوص بهش نسبت بدین. اگه کار این قوه رو بتونید سه تا قوه دیگه بکنید، این قوه رو باید بزنین کنار. یعنی اون وقت شما حق دارین یه قوتون نفس فرض کنین که کاری که به این نسبت میدن نتونن هیچ قوه دیگری و هیچ اندام دیگری، نه تکین نه با قوای دیگر نتونن انجام بدن. اگر یه قوه دیگه پیدا کنین که همین کار رو انجام بده، یا مجموعی سه تا قوه همین کار رو بتونن انجام بدن، میگن دیگه شما قوه جدید نمیخواین، همون سه تا این کار رو میکنن با هم دیگه. مثلا یاداوری نشون میدن، یاداوری دو تا قوه با هم یاداوری انجام میدن، پس لازم نیست ما یه قوه برای یاداوری در نظر بگیریم. اون دو تا قوه که هستن کار خودش نه که میگن این کارم انجام میدن. حالا ما میخوایم ببینیم چه کار خاصی برای عقل عملی میمونه که این آقایون فرضش کردن. این یه مشکلی است واقعا، یه مشکل اساسیه. قبل از اینکه اینو من توضیح بدم، اینو بگم حکمت نظری یا حکمت تقسیم میکنم به حکمت عملی و نظری، با عقل عملی نظری آقایون اشتباه نکنند خانم آقا. حکمت نظری و حکمت عملی، حکمت نظری حکمتی است که در آن هست ها رو ما درک میکنیم، حکمت عقل عملی اونست که در آن به یه تعبیر بایدها را درک کنیم، به یه تعبیر دیگر چیزهایی را درک میکنیم که به درد عمل میخورن. هر دو تا عقل عملی عقل نظری داره درک میکنه، چه بایدها چه هستها را کار عقل نظری است. عقل عملی اون نمیشه بگم که عقل عملی اونست که احکام حکمت عملی را درک میکنه، عقل نظری اونست که احکام حکمت نظری، نه درکه احکام کلی چه در مربوط به عمل باشن چه مربوط به نظر باشن همش مال عقل نظریه. خب پس بنابراین بایدها نبایدها کلیش همش کار عقل نظریه، اینا نمیشه نسبت بدیم به عقل عملی. خب این که این کار چه تمام شد، این کار نمیتونیم نسبت بدیم. بیایم حالا تو این بایدهای جزئی، به قول آقای طباطبایی فرق ما و حیوان این است که ما وقتی میخوام یه کاری انجام بدیم یه باید جزئی میمون واسطه میشه. من الان میخوام مثلا این بریونه بخورم، باید تصور بکنم، تصدیق بکنم، تو تصدیقم که میخوام بکنم باید کار به این زبه چه بگم، من باید این بریانه به خصوص که دارم نگاه میکنم بخورم، سریم انجام شد، نه اینکه واقعا حالا یه ساعت فکر بکنم و دیده اینکه سریع این رو همش انجام میشه. بگن تا این باید اومد این کار انجام میشه، حالا آیا کارش این باید در چه این باید جزئی است؟ از حرفای امثال ابن سینا و بقیه فلسفا و حتی مولا صدرا برمیاد که همینه، این باید. ولی حالا مشکل پیش میاد، چرا؟ برای اینکه اولا ادراک اگر امور حسی مثلا فرضون خود بردین که من دارم میبینم اون که چشمم به من، یعنی در واقع حس مشترک حواس ظاهری درکش میکنه، عقل عملی یعنی میخوام. اگرم معناست اون چیزی که من دارم میبینم اونم که وهم داره درک میکنه. اگه حکمم هست که اون حکم اگر مربوط به حس است، اون چیزی که حکم حس میکنه بقیه جا اینجا میکنه، اون چیزی که حکم وهم میکنه بقیه جا اینجا میکنه. ما میخوام ببینم چه کار خاصی میشه به این نسبت داد. به علاوه یه مشکل دیگه پیش میاد، شما میگون کلیات کمش مال عقل نظریه، عقل عملی آیا یه امر مجرد است یا یه امر مادی؟ عقل اصلا کلا امر مجرده، چه عملی است چه نظری است؟ نمیشه میگن عقل به لحاظ تجردش، میگن برخلاف حواس که از دیدگاه ابن سینا اینا مادیه. خب وقتی تو میشه یه امر مجرد یه امر جزئی درک بکنه، خود شما میگون هیچ مجرد نمیتونه جزئی درک بکنه، و این دلیل آوردیم بر تجرد نفس. اصلا شما از یه طرف دارین یه باید جزئی نسبت به عقل عملی، از یه طرف خود میگون عقل عملی یعنی روی مجرده، محلش هم نفس است، چیز بدنی. پس اشکال اول این که چی تو میشه یه چیزی که مجرده، مجرد عقلی مدرک جزئی باشه. یک اشکال دومی که اصل شما اینه میگون اعمال است نه در را، که چرا در کس بهش نسبت نه؟ حالا که درک نسبت دادین چرا جزئی نسبت نده؟ جزئی یا کاره حس مشترک است یا کاره با هم چیزی دیگه نداریم. خب اون دوتا که هستن به چه این دیگه به چه درد خورد؟ بالاخره این چیزی که شما دارین میگون یا یه چیزی است مربوط به حس یا مربوط به وهم یا مشترک بین این دوتا. حکمش هم همینطور، اگه حس ادراک میکنه، وهم است وهم ادراک میکنه، اگه هر دوتاش بیاد دوتاش ادراک میکنه. حکمی هم اگه هست در این مورد همون چیزی که تو وهم یا تو حکم میکنه یا تو حس یا تو حکم میکنه یا مشترک است میکنه، خب همینجا هم حکم میکنه. ما چیز جدیدی نمیخوایم، متصرفه یه حکم کننده است اون است، هر چیز دیگری. پس بنابراین این چیزی که نسبت میدیم به این ادراک جزئی هم با ذاتش نمیخونه، یک. دوم این که هم قوایی دیگه داریم ما همین کارو میکنه، و وقتی که شما دو تا قوه دیگه این کارو میکنه حق ندارین یه قوه سوم براش فرض کنین، اینم یه مشکل ممکن است. وقتی این دست که معمولا میگن حرف همون حرف بهمن یاره، این اصلش مدرکه نیست که این مشکل پیش میاد، این محرکه. خب حالا سوال، محرکه است آیا محرکه یه باعث است یا محرکه یه فاعله؟ یه فاعله که همون محرکه فاعله حیوانی تو ما هست، خب همون کار انجام میده، هم که تو حیوان هم هست تو ما هم هست، قطعا اون نیست. اگه باعث است که شوق ایجاد میکنه که اون که باز تو حیوان هست تو ما هم هست، خب اون شهوت و غضب همین کار انجام میده. پس این محرکه چنو تحریک میکنه؟ تحریک انسانی یعنی چه؟ تحریک انسانی اگر یه نوع ادراک جزئی است نسبت به عمل خاص که گفتیم اینا مدرک خودشون انجام میدن، اگر شوقی ایجاد کردن است که محرکه یه شوقی انجام میده، اگر عرض شد ایجاد حرکتی است که فاعل انجام میده، شما هر چی بگردین یک کار خاص برای این قوه گیر نمیاد. این قوه چی کار داره تو ما میکنه؟ اگر شما نتونین قوه ای را، من فخرازی هم خیلی قشنگ تذکر میده، همه فیلسفا قبول دارن، ولی فخرازی توضیح میده، میگه شما اگر میان یه نفس نباتی فوق نامیه و قاضیه و چیز در نظر میگیرین، باید یه کار خاص بتونین بهش نسبت بدین. نتونین این کار نسبت بدین، حق ندارین شما، همطور علی که حق ندارین، چه دونیم تیغه و کامو کشین دین چه بفرمایید. سلام علیکم. حق ندارین همطور یه قوه این میون فرض کنین بدون که کاری بتونین خاص نسبتش بدین، و این حرف درستی هم هست. بنابراین مشکل عقل عملی اینه که شما هر طوری حساب میکنین یه کار خاص خودمون نمیتونه حساب کنین. اولا این قوه رو مجرد میگیرین، این یک. حالا ادراکات کلی میخوان نسبت بدین، خودتون میگین ادراکات کلی چه مربوط به عمل چه نظر کار عقل نظریه، پس به این نمیتونه نسبت بدین. ادراکات جزئی میخوان نسبت بدین، اولا با ذات این نمیسازه تو این عقلیه، چیز عقلی که جزئی درش نمیکنه. ثانیا خب همین کار را وهم و حس مشترک دارن میکنن. چه نیازی از شما عقل عمل بگیرید؟ اگر تحریک نسبت به این تحریک را، چه نوع تحریکی است؟ تحریک اگر از نوع ایجاد حرکت باشه، قوه فاعل تز فاعل ما داری. اگر از نوع شوق برانگیختن باشه، قوه شوقی ما داری. تحریک نوع دیگر چه نوع تحریکی است تو انسان هست که تو حیوانات نسبت این کار اینه؟ این است که این واقعا یه مشکلیه. یه مشکلی است که نمیشه براش کار، یه کاری که خواست این قوه باشه در نظر گرفت. بفهم چطوره چی؟ چطورش مثلا بگو مثال بزنید.
مثال بخوام بزنید مثلا مثل همین بحث نوع دوستی مباحث اخلاق دو چیز این برانگیزا من دیدیم انسان باشه باعث باشه اما نصف موضوع آتی که ما فکر میکنیم این ها حیوانات موضوعی هستی نداره.
خب ببینید اگر اومده بودن اختصاصش داده بودن به اخلاق و این حرفا باز جدش این حرف آدم بودن. ولی اولا که اخلاق کلیاتش که عقل نظری درش میکنه، راستگویی خوب است، شجاعت خوب است، نوع دوستی خوب است، نه همین جان عقل نظری داره درش کنه. حالا خب حالا تحریک شوقی ایجاد کردن، وقتی شما این راستگویی خاص الان میخوان یه جا راست بگوین و اتفاقا به ضرر خودت نمیشه، بعد فکرشو میکنیم میگن این راست حالا را بگم یا نگم، بعد فکر میکنیم اینکه نافس که این تمام این تفکرات با قوه عقل نظری با وهم دارد انجام میده، متصرفه همون کاری که بقیه تصرف میکنیم اینجا میکنیم. خب حالا شد به این نترسیم باید من اینجا راست بگم، درسته؟ به نفع من است در مجموع، گرچه الان به ضرر مادی است اما در مجموع به نفع روح من. خب شوق یه برن یختم شد، یعنی شوق پیدا میکنم، یه قوه دیگه میخوان چکار که لازم دارن این قوه رو به کار بگیره. آیا شوقی فقط محسون ساعت را چیز میکنه؟ شوقی ایجاد میکنه؟ یعنی این واقعا یه کاربرد ما میخوام برم. در مورد ادراک جزئیش باش میشه یه توضیح آورد و اون توضیح اینه که اینا چون قواره مترتب میدونم قواره در یه عرض هم نیستن، عقل نظری موافقه همه قواست، بعد عقل عملی، بعد خدمتون عرض شود که قوه وهم، بعدش قوه متخیله، بعدش قوه حافظه، بعدش قوه خیال، بعدش قوه اسم مشترک، بعد حواس ظاهری، بعد شوقی و اینا. وقتی میگن هر قوه بالا تسلط داره بر قوه پایین، پس بنابراین عقل عملی چون فوق وهم و فوق حس مشترک است، با وهم معانی رو درک میکنه، با حس مشترک حسیات درک میکنه. وهم در واقع این ادراک جزئی که نسبت میدن به عقل عملی، نه اینکه خودش درک میکنه، به توسط وهم معانی جزئی درک میکنه، به توسط حس مشترک حسیات درک میکنه، نه خودش. این اشکال نداره، اینو گفتم. ولی خیلی خب حالا فرض کنید این کار رو کرد، حالا اگه نباشیدیم میون خود عقل نظری این کارو بکنه چه اشکال پیش میاد؟ خود نفس این کارو بکنه. بالاخره ما یه کار کرده خواست باید برای این داشت بشیم. اگر شما یه قوه یا فرض کردید و دیدین کاری که به این نسبت میده میشه دو تا قوه دیگه انجام بده، میشه یه قوه دیگه همین کارو انجام بده، حق ندارین قوه رو بگیرید، جا ندارید. حالا اینا من میگم تو ذهنتون باشه، این اتفاقا مسئله مشکل بود، من خیلی هم اونور اونور حتی فیشای عقل عملی و عقل نظری کامل من جام آوره که همچه بلکه بشه یه چیز دوش در بیاد آخرش. هیچ کس هم توضیح نده سا، هیچ فیلسوف من نایدم اینه توضیح داده بشه. اخیر رساله دادین دکترها به نفع دوستانمون که میخواست رساله بگید که اینه بگیری، اونم خیلی کار کرده. اینا اواخر پیروز بود گفت اتفاقا این یه اشکالات آقای جوادی هم مطرح کردن و ایشون توضیح میدن در مورد ادراکاتش و میگن بنابراین ما باید نه اماله بگیریم نه دراکه و حرف دقیق و صریح را بهمن یار زده. وقت به نظر من همونجا گفتم خب تو اموال هم بگیر، باید هم مشکل تو اموال ها پیش میاد. این چه نوع تحریکی میکنه؟ چه شوقیه نمیکنه؟ خدمتون عرض شد که محرک هم نمیکنه، این میکنه. یا شما یه میخواین هنچ کار بکنید باید یه نوع تحریکی بدونید تو انسان که این تحریک تو حیوان نیست. تحریکی یا با شوق میشه یا با ایجاد حرکت. تحریکی دیگه ما نداری. یعنی یه چیزی که درک میکنیم خب شوق پیدا میکنیم به نفعتون باشه، نفرت پیدا میکنیم نمیخوام بکنیم، ادراک میکنین که الان مثلا فرض کنین بزنین فرض کنین شکم یک آدم پاره کنه، اصلا نفرت پیدا میکنه از اون، نمیکنه. این است که نمیشه، باید آدم یه کار خاص براش پیدا بکنه. و خودشون نگفتن، بعضی از قوارا بحث میکنن که آی از قاضیه را ملا صدرا میگن بیاد قاضیه، ما میخوایم چی کار، این قوه قاضیه سه تا قوه زیرش میارن که میگن این کارو میکنه این کارو میکنه، میگه خب این سه تا قوه دارن این کارو میکنه، قاضیه دیگه این میون چی کاره، شما اسم این سه تا رو گذاشتین یه قوه خاص قاضی، قاضی یه چیزی اعتباریه، این سه تا قوه دارن این کارو میکنن، یه چیزی فوق اینا برات شما میخوان. گفتم وقت فخر از دست تو نفس نباتی همین اشکاله میکنه، حالا تو نفس نباتی جواب دارد واقعا توجه میکنه، اگه نه بناشه سه تا قوه باشه یه چیز جمع نکنه نارست، نه نباتی یه چیز واحد نمیشه، باید بپاشه رسن هر کس کار خودشو بکنه، اونجا جواب دارد. ولی واقعا تو قاضیه یه انسان قاضی وقتی سه تا هم مثلا مصوره را میگن یه قوه مولده دو تا قوه وزیر دستشن، یکی مصوره که دیرو بحثش کردیم که صورت بنده میکنه، شکل بنده میکنه، نطفه رو صورت آدم بدن آدم در میاره تا نفس بهش تعلق ره، یکی مغیره. بعد توضیح میدن خب مغیره و مصوره دارن این کار رو میکنن، شما این مولده فوقش به چه درده میخوره؟ اینجا فرض کرده همون دو تا رو داریم دیگه، اینو نداریم. یعنی این بحث پیش بین خودش نم پیش اومده که بعضی این قوا واقعا فرضیان قوای حق قوه حقیقی باید یک کاری داشته باشه که این کار از هیچ قوه و اندام دیگری چه تنها چه جمعی بر نیاد. اگر شما یه همچین کار ببینید، اصل مسئله قوا رو علیت است دیگه، اصل صورت نوعیه نفس قوا تمام رو قاعده علیته. شما الان میبینین که اینجا یه آثار، این جسم است، اینم جسم است، هر دو تا سه بعدی ان، هر دو تا چیزن، ولی این یه رنگ داره اون یه رنگ داره، این یه شکل داره اون یه شکل داره، این یه خواص داره اون یه خواص دیگه داره. وقتی خب این خواص اینا یه پدیده هایی هستن در جهان، ممکنه به ذات هم هستن، هر ممکنه یعنی علت میخواد، علت اینا چیه؟ اون علت جسمشونه، خب باید اونم همین خواص داشته باشه بنا به سنخیت، هر جا علت شبیه معلول شبیه هم علت هم شبیه هم و بالعکس، خب یه جسمیت چه اینجا هست اینجا هم هست علت این باشه باید اونجا هم همتون باشه. اگر که غیر جسم است پس بنابراین شما اگر بگوین هیچ نیست که پس اینجا معلولی به علت هست، پس باید شما یه علتی فرض کنید تو این هست تو این نیست، این مبدأ این خواصست به همین سبب این رو دارد این رو نداره، این علیت این کار دارد میکنه. حالا اگر شما اومدین یه سری خواص دیدین تو آدم که این خواص یا تو حیوان یا تو چیز که این خواص رو وقتی نگاه میکنین میبینین که این قوه میتونه با این قوه مجموعه این خواص را داشته باشن با هم دیگه این کار را انجام بدن، خب اینا پس علت دارن، چون یه علت دیگه جدا فرض بکنیم اسم فلان قوه این بی‌معنا است. حس مشترک این کار میکنه، حالا میرسیم بهش، حالا اینا میرسیم، اونا لاقل تجربه به ما میگه بدون حس ظاهری چی کار نمیتونه بکنه، ولی اینا میرسیم بهش. یکی از مشکلات اون دفعه من اتفاقا اینو مطرح کردم، گفتم فخر رازی اشکالش میکنه و اشکالش هم گفتم من جوابی براش نجستم، تو هم بعد جوابش جستم که فخر را امام چیز خواهد جواب میده و حالا امروز تو هم نم بررسی میکنه. خواهش
خب
بله این اشکال را کردن، اتفاقا دیروز هم گفتیم، ببینید میگن که قوه فوق به توسط قوه مادون مدرک اونم درک میکنه، یعنی عقل نظری مثلا اگه بگون شما حاکمه یا خود نفس حاکمه، حالا فرق نمیکنه، این که حالا روح حکم من نیدم بحث جزم میکرد باشن که حاکم چیه، گاهی وقت ابن سینا میگه حاکمه حسی داریم، حاکمه وهمی داریم، حاکمه عقلی داریم، حاکمه مثلا چی داریم، خیالی داریم، اینا رو میگه. گاهی وقت میگن حکم کار خود نفس است، کار چیز دیگه نیست به توسط قوا، گاهی میگم نه حکم حسی توسط خود حس مشترک انجام، این بحث خیلی است، منم دیگه دنبالش نگشتم که دنبال کنم ببینم چی میشه بعد، ولی حالا فرض کن خود نفس یا عقل نظری داره حکم میکنه، اون مشکل نداره، عقل نظری خودش کلیه درک میکنه به توسط حس جزئیه درک میکنه و حکم میکنه، مشکل نداره. نه همه رو که نفس درک میکنه، بله اون که شک کنی باقو، بله تو حس مشترکی دو تا جزئی باشه، چه اشکال داره؟ بگم این اصل، بگم این شیرین، این زرد است. ببینید شما یه چیز جلودون هست، چشمتون زرد اصل است، مثلا چشمتون زردیشه داره درش میکنه، زبونتون شیرینیشا، درسته؟ هر دو تا میره تو اس مشترک، وقتی میگن این شیرین این زرد است، دو تاش چیزه. پس اینجا میشه حس مشترک همین کارو کنید، ولی نباید اصلا حکم چی چیه، ماهیتش چی چیه. بحث ساده نیست، نمیخوام، من نمیخواستم هم دنبال بکنم چون خیلی باید وقتمون رو میگیره، ولی میخوام بگم که اون مشکل نداره که قوه بالاتر حاکم باشه، مدرکات خودش بی واسطه درک کنه، مدرکات پایین یا به واسطه چون قواتر از تبدن همشون هم قائلن. خب این چیزی بود که راجبه میخواستم بگم. حالا من یه سری عبارت هست اینجا بخونم که یه وقت به درد میخواد. ببینید یکیش راجبه حس مشترکه و خیال، این اس نفس شفا، ثم ان القوة التي هي الحاصل مشترک، اون قوهی که حس مشترکه، تؤدی صورت الى جزء من الروح، صورت که اومده است توش میده میرسونه به یه جزی از روح، یعنی روح بخاری، اون روح بخاری که یتصل به جزء من الروح الحامل لها، یعنی خود این حس مشترک توی روح بخاری است تو مغز، این روح بخاری که این توشه با یه روح بخاری دیگه متصلن که اونجا خیاله، حس مشترک این صورت که تو الان تو حامل خودش هست، یعنی تو این روح بخاری خودش هست، اینا میرسنت به اون روح بخاری که بغلش متصله به این هست که اون مال خیاله و خیال دیگه اون اونجا حفظش میکنه، اینا میرسنت به اون روح بخاری که یتصل به جزء من روح الحامل لها، فتنتبع فیه تلک الصوره، این صورت تو اون روح بخاری که مال خیال است منتبه میشه و یخزنها هناج و اونجا حفظش میکند، اندل قوت المصوره و هی الخیالیه، اندل خیالی حفظ میشه، فان الحس المشترک قابل للصوره لا حافظون، اون چه شما میگفتین ده حس مشترک قابله حافظ نمیتونه باشه، و القوت الخیالیه حافظون لما قبلت تلک، و این حافظ قابل نمیتونه باشه. این عبارت که من عبارتی نوشتم بخواهیم مالی نفس شفا صفحه 133 بود. خب من دیگه ظاهرن عبارت ننوشتم، بحثی هم دیگه این به اون صورت ندارین، من خیلی معطلتون نکنم، من فقط اینا تر بخونم از رو اینجا اختلاف در تعدد قوا. قوایی که نام بردین فل جمله مورد قبولن نه بل جمله، یعنی بالاخره همه قبول دارن قوایی هست، یه سری این قوا هم همه توش مشترکن که واقعا هستن، بعضیش هم مورد اختلافه. مثلا فیلسوفان اختلاف نظر دارن در اینکه آیا قوه قاضی قوه‌ای حقیقی است که با استخدام قوای دیگری سه کار انجام داد، احاله و تشبیه و الساق. من احالش نگفتم، احاله یعنی استحاله میکنید قضا را، تشبیه یعنی تبدیلش میکنید به یه چیزی به شبیه اون سلولایی که تو بدن تو قسمت خودش هست، الساق هم یعنی میرسند منظمش میکنه، زمیمش میکنه. آیا سه تا قوه داریم؟ قوه احاله کننده، تشبیه کننده، الساق کننده و قاضیه، یه قوه حقیقیست که با استخدام این سه تا داره تغذیه را انجام میده، یا اینکه وحدت قوه قاضیه و به تبع موجودیت آن اعتباریست و در حقیقت چنین قوه‌ای در نفس وجود ندارد، بلکه به جای آن قوای دیگری وجود دارن که هر کدام یکی از این سه کار را انجام میده. اصلا ما سه تا قوه داریم، یکی احاله میکنه، یه تشبیه چیزی، قوه چهارمون میخوام بگم قاضیه. این مورد اختلافه. خود مولا صدر اصلا میخواد همین رو بگه، میخواد بگه قاضی یه چیز اعتباریه، اون سه تا کار خودش رو انجام میده، ما یه قوه محیله میخواییم که بیاد تبدیل بکنه قضا رو، یه قوه میخواییم اون قضایی که تو مثلا بعضی اندام تبدیل شد شبیه سلولهای اون اندامی در بیاره که ما داریم، و یه قوه میخواییم ملصق بکنه، یعنی اینه بیاره زمیمه میکنه به همون جاوایی که احتیاط هست مثلا تحلیل رفته. ولی مجموعه این قوا را شیء واحد فرض کردن و قاضیش نامیدن. خود دو قول هست. حالا درباره برخی از قوای دیگر نیز همین اختلاف وجود دارد. معلوس اکثر قریب به اتفاق فلاسفه به ویژه مشاهیری مانند ابن سینا، شیخ اشراق، ملا صدر قوای نفس را فل جمله پذیرفتند، هم قوای انسانی هم حیوانی هم گیاهی را، و آن را یکی از وجوه تمایز بین نفس و صورت به شما آوردند. ما رو همین حساب میریم پیش. ترتب قوا را هم که اشاره کردن، این قوا را در عرض هم نمیدونن، اینا معتقدن این قوا مترتبن، یعنی قوه نظری بالاتر از همه ایناست، بعدش عقل عملی است، بعدش وهم است. وهم رو میگن در حیوانات، در حکم عقل در انسانه، یعنی سلطان است. به تعبیر دیگه نفس حیوانه همون وهم است. تو ما وهم یه قوه است، ولی تو حیوان وهم همون نفسشه. نه اینکه نفس حیوانی یه چیزی غیر وهم باشه که وهم هم استخدام، خود وهم نفس حیوانی است. تو حیوان نفس است، تو ما قوه ای از نفس ترتب هم هست. بله حالا من ترتب میخونم طبق اون چه خودشون گفتن. به این معنا که برخی، بله به این معنا که برخی از آنها برخی دیگر را در استخدام دارند، مثلا عقل عملی قوای حیوانی را در استخدام دارد، و فل جمله این قوا قوای جیاهی را، و این قوا قوای طبیعی را، و این قوا کیفیات تالگانه را. همچنین در قوای انسانی عقل عملی در استخدام عقل نظری است، و در قوای حیوانی همه قوای ادراکی در استخدام واهم من در حیوانات، و نیز حواس ظاهری در استخدام حس مشترکند، و قوای محرکه فاعل در استخدام قوای نزوعی هستند. سرانجام در قوای جیاهی قوه نامیه رئیس القواست، یعنی تو گیاه خود قوه نامی رئیس نفس گیاهی است در واقع، به طوری که در گیاهان همون نفس نباتی است، چنانچه در حیوانات کامل یعنی حیوانات که همه قوای حیوانی را واجدن نه فقط برخی از آنها را، واهم رئیس القوا به همون نفس حیوانی است. خب حالا این قوا را از حرفایی که ما زدیم میفهمیم، میشه فهمید که دو دستن، مجرد و مادی. عقل عملی و عقل نظری یا فیلسفا مجرد میدونه، و سایر قوا را فیلسفا مادی میدونن. فیلسفا که میگم یعنی قبل مولا صدر بابا، یعنی وهم را اینا مادی میدونن، حس مشترک ها مادی میدونن، حافظه را مادی میدونن، خیال را که درستش هم خیال است مادی میدونن، حواس ظاهری همه را مادی میدونن، اینا تمام مادی هستند و بدنی هستند. یعنی مثلا وهم از نظر اینا یه قسمتی از مغز هست، توش یه ماده خاصی هست، وهم یه چیزی هست حلول کرده است تو این ماده، شما اگر این ماده رو خرابش کنید وهم دیگه نخواهید داشت. و آزمایش هم میکردن جاشم دقیقا تعیین کرده ابن سینا، مثلا اینجاست این اونجاست، مثلا حافظه اینجاست، شما این قسمت رو بردن دیگه حافظه نخواهید داشت. اینا رو همه رو ماده میدونن، فقط دو تا قوه سنا مجرد میدونن، یکی عقل نظری یکی عقل عملی. متن این بحثمون تموم شد. حالا ما چند تا فرع از اینجا باید بحث بکنیم. بله. این بله این سوال خوبی هم هست، یعنی محل فعل جمله یه جواب میدم، میگم مثل استعداد، توجه فرمایید، در واقع میگم استعداد نفس برای دریافت چیز. ولی انشالله ما تو قسمت انفعال نفس روی عقل نظری، مخصوصا عقل حیولانه، مرتبه حیولانش، اون خیلی مشکل چیزه، بحث داره. ابو ریحان هم اشکال کرده، دیگران هم چیز کردن، بهمن یار هم به ابن سینا اشکال زیاد توش هست. انشاءالله اشکالاتش مطرح میکنیم و توضیح میده که مولا صدر اصل راهش از فیلسفای مثل ابن سینا جدا کرد برای اینکه یه همچه اشکالاتی وارد بوده. بله همینه، یعنی در واقع عقل نظری از یک طرف به تبریدی عقل حیولانی، چون حال نظری که مراتبش که بالفعل شدن چه چی اونش که حیولانی است و مبدع انفعال است، از یه طرف خودش فعلیتی است مجرد، از یه طرف قوه محض است، تو این دوتا با هم جمع میشه، توجه میفرمون. و ابو ریحان رو همین اشکال میکنه تو اون مجموع مقالات فلسفی آقای مطهری جلد 13 و مومدس مجموع آثارشون، این ده سوالات ابو ریحانه ایشون مطرح میکنن و جوابهای ابن سینا رو و جوابهایی که میشد به این داده جوابهای ابن سینا رو درست نمیدن. یکیش همینه که میگن این عقل حیولان به چه معنی؟ عقل بودن یعنی مجرد بودن، حیولانی بودن یعنی مادی بودن، یعنی بالقوه بودن، بالقوه بودن هم حیولا باید داشته باشه، ماده باید داشته باشه، چی تو میشه دیتیز مجرد، هم مجرد باشه هم حیولانی باشه، این از تناقضه. نه نه دو تا قوه، دو تا
مفاهیم از عقل فعال میگیره، این مفاهیم مثلا توی
این هم میگم، این هم از بحث هایش چه میکنیم. الان دو سه تا بحث اینجا میخوایم انجام بده. من یکی یکی الان من میخونم تیتر رو ببینید توش این حد. یکی از بحث هایی که ما الان میخوایم بکنیم محل سوره ادرا چیست. همین که شما من بنویسم که روشن باشه. بله ببینید، ما الان این بحث رو باید اینجا انجام بدیم تو قسمت نظریات ابن سینا. یکی محل سوره را کمی الانشون سوال کردن، آیا خود قوه محله یا محل قوه محله است؟ این یه سوال. دو، نحوه انتقال. بعضیش هم من قبلا نگیدیم باشه تو اون بحث اشاره کردم، اما حالا دیگه میخوایم درست با عباراتشون تو اون رو من دیگه عبارت چیزی همشون نیوردم. دوم، نحوه انتقال. ما همه الان که داشتیم میگفتیم و خیلی عبارت تو کلمات فیلسفان مدست که صورت حسی از حس ظاهری منتقل میشود به حس مشترک، از حس مشترک منتقل میشود به خیال، از خیال در هنگام تخیل دوباره برمیگردد منتقل میشود به حس مشترک. صورت وهمی و معنای وهمی از وهم منتقل میشود به حافظه و در موقع یادآوری دوباره منتقل میشود به چیز. این انتقال یعنی چه؟ این هم یه مسئله. سومش این که نوع رابطه نفس و بدن با قوا چیست؟ نفس چه رابطه با این قوا داره؟ بدن چه رابطه داره؟ این قوا رو هم میگن قوای بدنی غیر عقل عملی و عقل نظری، بقیه قوا رو قوای حیوانی و نباتی ها. هم میگن قوای بدنی و قوای جسمانی، هم میگن قوای نفسانی. و گاهی وقتا تو میگن قوای جسمانی یه افراد توجه نداشته باشه فکر میکنه که این جز قوای نفس نیستن، چون گفتن قوای جسمانی. نه، اینا هم با بدن نسبت دارن هم با نفس. چه نسبتی با نفس دارن، چه نسبتی با بدن دارن. بحث دقیقی هم اینجا دارن که بهش میگن نفس رباط این قواست. این رباط یعنی چه؟ تو این رباط بودن درست میشه. بعد چهارمیش نحوه وجود قواست. اون قوا چه نحوه وجود دارن؟ جوهرن، عرضن، چی هن؟ پنجمیش این که آیا که باز دوباره یکی از دوستان چه آقای منصوری بود دیروز که ایشون نمیدستم اتفاق برای این بحث، ایشون میگفت مکرر میگفت قوا مدرکه، خودشون مدرکن. آیا قوای مدرکه واقعا شعور دارن؟ بعضی عبارت ابن سینا صریح است در اینو که شعور دارند. میارم امرو که دارین تو اشارات مخصوصا نصری میگه، ولی خیلی جا هم گفتن نه و واقعش هم نیست، این قوا نمیتونن شعور داشته باشن. اینو توضیح میده. بعد بررسی نقش حس ظاهری در ادراک حسی، همین سوال که شما کردی که گفتین اگر حس مشترک از حس ظاهری بهتر در کنه، چگه یادون باشه این دفعه من خودم اینو مطرح کردم که حس ظاهری و حس مشترک دو تا باید چش گفتم فخر رازی اشکال مطرح میکنه که پس ما دو تا ادراک باید داشته باشیم از هر چیز اینا، و این واقعا اشکال دقیقیه. چه جوابی خواجه داده؟ آیا این جواب کافیه سی نه؟ و آیا اشکال نمیشه بنه؟ خلاص بحث دقیقی است. هیچ کس هم بحث نکرده. یه حتی ملا صدرام یه اشاره کرد رد شده. هیچی بحث مفصل روش نیوردن. بعد سبب تفاوت احساس و تخیل که دوباره اونم من اون دفعه اشاره کردم. شما میگن ما یه قوه مدرک داریم به نام حس مشترک. صورت از بیرون که میاد تو این وقت که میاد تو این ما احساس بهمون دست میده. تو خیالم صورت وقتی تو خیال است میاد، وقتی میاد تو این ما، خب وقتی چیز تو حس مشترک در میاد و شما میگن احساس، یعنی ما انطباع صورت در حس مشترک، چرا این گام که ما یادآوری میکنی حالت احساس به ما دست میده، میفهمیم که داریم تخیل میکنی. اون وقت با تخیل حرارت چه میکنیم؟ نمیسوزی. اما در حال احساس حرارت میسوزی. چرا پس میشه فرق میکنه؟ اون دفعه من یه اشاره کردم به این، خدا من یه نظری دادین این حرفا، اینو میخوام مفصل‌تر بگم. آخرش هم خزانه معقولات. این آقایون برای همه اینا یه خزانه درست کردن، گفتن صورت های حسی که میاد یه خزانه دارد، بعد حس مشترک شده داشتن خیال. معانی وهمی یه خزانه دارد به نام حافظه. خب معانی عقل ما عطره، عقلمونم ما الان هندس رو مثلا میریم یاد میگیریم، آخر کار سلیه امتحانه زمین پرسن همه رو میریم رو برقه، خب دارد یادمون میاد دیگه. پس یه خزانه هم باید برای این باشه. خزانه این کجاست؟ توضیح میدن که خزانه این بسیار کار مشکلی است، توضیح خزانه تو نفس بخواد باشه چه مشکل داره، چه اینا بررسی باید بکنه. خزانش خودشون انصافا خوب مفصل بحث، خود ابن سینا مفصل بحث کرده و مولا صدران بیش از چیزی که ابن سینا گفته است نگفته، ولی بعضی اینا رو هیچ بحثی روش نکردن، مخصوصا مثلا اون دو تا چیزی که گفتن. و این چیزایی که ما میگم استنباط خود من از حرفای اینا، چه بسا بعد شما تحقیق بکنید ببینید اشتباه اتفاقا گفتم، چه بسا هم درست باشه. به هر حال فتح بابی است برای تحقیق. من نمیخوام بگم حرف آخر رو من دارم میزنم، یه فتح بابی است که شما بعد کار کنیم. حالا یکی یکی شروع کنیم. این هشت بحثی ما کردیم، بحثمون از ابن سینا که باید بریم سر مراتب اینا. ساعت چنده؟ خب نواروب، چون ما 11 باید تعطیل کنیم، یه جلسه هست به ما گفتن، یه رو به استراحت بفرمون، نوانیم میام انشاءالله تا یه رو به 11.